ندارم. درود بر شما که از تهران یا از نهاوند تا نیویورک به تماشای افق نشسته. سیامک دهخانپور هستم. در پنجشنبه سوم مهر ماه 25 سپتامبر نگاهی داریم به 69 مجمع عمومی و سخنرانی حسن روحانی.
تداوم تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، تداوم اشتباهی راهبردی علیه یک ملت معتدل و مستقل در شرایط حساس منطقه ماست. ما در یک سال گذشته به شفافترین گفتگوها برای اعتماد سازی در موضوع هستی ایران دست زدیم و نه در اثر تهدید و تحریم که بر مبنای اراده ملت خود مذاکره جدی و صادقانه را در دستور کار قرار دادیم، زیرا بر این باوریم که موضوع هسته‌ای یک راه حل بیشتر ندارد و آن فقط مذاکره است و اگر برخی در تخیل خیش به راه‌های دیگری می اندیشند سخت در اشتباهند. هر گونه تأخیر در حصول توافق نهایی تنها هزینه‌ها را بالا می‌برد و این هزینه ها نه فقط بر ما که بر اقتصاد و تجارت طرف مقابل و بر توسعه و امنیت منطقه‌ای تحمیل می شود و هیچ کس نباید در این حقیقت تردیدی داشته باشد که مصالحه و توافق با ایران به نفع همگان به خصوص کشورهای منطقه است. روند مذاکرات هستی میان ایران و کشورهای پنج به اضافه یک در ماه‌های گذشته با جدیت و امیدواری متقابل به پیش رفته است. جمهوری اسلامی ایران به گواهی همه ناظران بین المللی با صداقت و اقتدار به تعهدات خیش عمل کرده است، اگرچه طرف مقابل با برخی اظهارات و اقدامات به تردید در عزم و واقع بینی خیش دامن زده است. امیدواریم مذاکرات جاری در فرصت کوتاه باقی مانده به توافق نهایی بینجامد.
این بخشی از سخنرانی ساعتی پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در برابر 69 مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. رئیس جمهوری ایران دیروز در بنیاد آمریکای نوین در قالب سخنرانی و مصاحبه‌ای با فرید زکریا خبرنگار آمریکایی در واکنش به سخنان دیروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی که گفت پیام من به مردم و رهبری ایران ساده است، نگذارید این فرصت از دست برود، چنین گفت. صحبت آقای روحانی رو بشنویم.
در چنین شرایطی و به رغم ناخشنودی‌های واقعی مردم ما از سیاست‌های آمریکا در گذشته، من باور دارم که نگاه ما باید رو به آینده باشد. موافقتنامه موقتی که در آذر ماه گذشته در ژنو به امضا رسید، هم از نظر محتوای آن و هم از جهت بهبود فضای مناسب دستاورد مهمی بود. برای ایران مهمتر از محتوای موافقتنامه اثبات این اصل بود که به جای تهدید و تقابل میتوان گفتگو و توافق را دنبال کرد. در این زمینه توافق بلند مدت آتی میتواند همزمان با تبیین بهتر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، استیفای کلیه حقوق قانونی و مشروع ایران را در ادامه فعالیت‌های هسته‌ای خود تحت نظارت آژانس تضمین کند و در این روند آنچه که بیش از دیگر موارد مورد تأکید ماست، ضرورت اجرای بدون تبعیض قوانین و مقررات بین المللی در مورد ایران است.
و صحبت‌های دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا رو در سخنرانی دیشب خودش در مجمع عمومی بشنویم که در مورد ایران و بعد از تماسی که ایشون با آقای روحانی داشت نکاتی رو عنوان می‌کنه. این صحبت‌ها رو بخشش رو با هم می‌شنویم.
Iran should also be given the chance to show it can be part of the solution, not part of the problem.
آقای کامرون میگه ایران میتواند بخشی از راه حل باشد نه بخشی از مشکل. ایشون میگه ما اختلافات جدی با ایران داریم. حمایت ایران از گروه‌های تروریستی، برنامه هسته‌ای‌اش و رفتارش با مردم خودش، تمام اینها باید تغییر کند. اما رهبران ایران میتوانند در مبارزه علیه داعش و دستیابی به عراق امن و باثبات کمک کنند. صحبت‌های دیوید کامرون بود. مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با خودمحورانه خواندن اظهارات دیوید کامرون گفت باعث تأسف است که دولتی که با اقدامات و حمایت‌های خود از تروریست‌ها منطقه ما و جهان را به شر داعش مبتلا ساخته است به خود اجازه می‌دهد که درباره کشوری که همواره در مبارزه با این پدیده شوم پیش قدم بوده است قضاوت نابجا کند. آقای عراقچی هم امروز صحبت کرده بود در مصاحبه‌ای همزمان با سخنرانی آقای روحانی تقریبا قبل از اون گفته بود سخنان ضد ایرانی آقای کامرون قابل قبول نیست. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در جمع نمایندگان کشورهای حامی مخالفان نظام سوریه گفت آمریکا تا زمانی که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در قدرت باشد به حمایت از مخالفان وی ادامه می‌دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی به ریاست باراک اوباما و با حضور رهبران چندین کشور قطعنامه الزام‌آور را تصویب کرد که پیوستن افراد به گروه‌های شبه نظامی جنگجو را جرم تلقی می‌کند. حسن روحانی در جمع شخصیت‌ها و رهبران برجسته جامعه اسلامی ایالات متحده شب گذشته گفت تلاش‌هایی که انجام می‌شود تا اسلام را که دین هدایت، نور و رحمت است، به عنوان دین خشونت طلب و دین شمشیر معرفی کند، ناکام خواهد ماند. در جلسه مصاحبه حسن روحانی با فرید زکریا دو دانشجوی ایرانی مقیم نیویورک تصاویر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد و قنچه قوامی را که در حبس و زندانند به نشانه اعتراض بالای دست بردند. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم انتظار داشتید محور سخنرانی آقای روحانی در سازمان ملل چه باشد؟ همطور که می‌بینید اکثریت کاربران افق گزینه مقابله با اسلام هراسی و مقابله با ایران هراسی رو انتخاب کردند که اتفاقاً این دو محور سخنرانی آقای حسن روحانی در ساعتی پیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. کماکان میتونید به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. خب مهمان این بخش از افق آقای آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا هستند که تا دو روز گذشته با ما بودن، امروز هم لطف کردن. آلن خیلی ممنون که در این چند روز با ما همراه بودی و میدونم سوال‌های زیادی هست بعد از این اتفاقات پیش میاد و خیلی هم دشواره به بسیار از اونها پاسخ دادن، ولی باز ممنون که حضور داری. ابتدا واکنش شما رو، واکنش وزارت خارجه آمریکا رو و دولت آقای اوباما رو به سخنرانی آقای روحانی بشنویم. چقدر مثبت دیدید؟ برداشتتون چه هست از صحبت ایشون؟
یعنی کاخ سفید که هنوز حرف هرشو نزدن، یعنی یک واکنش رسمی، من که به اون گوش دادم و دو قسمت عمده داشت، یک مربوط به موضوع هسته‌ای و یک مربوط به این افراطی‌گری. و درست مثل همه این هفته جناب آقای دکتر روحانی مواضع ایران رو، جمهوری اسلامی ایران رو مطرح کردند. در مورد موضوع هسته‌ای به این نقطه بسنده می کنم که در این مذاکرات برابری ها و مساوات ها هست، احترام متقابل و حسنیت متقابل و این چیزها، ولی یک چیز منحصر به ایران است و این است که علت این وضع موجود همون عدم پایبندی ایران به تعهدات بین المللیش که مهرش شد توسط آژانس، عدم همکاری با آژانس و به طور کلی عدم شفافیت در مورد برنامه هسته‌ایش. پس خوب است که صحبت میکنیم که همه ما باید بکوشیم، تلاش کنیم تا به یک راه حلی مناسب برسیم، ولی نباید فراموش کنیم که چرا به این وضع رسیدیم. در مورد این موضوع مطرحی و خشونت و افراطی‌گری، همونطور خوب نیست که فراموش کنیم خود جناب آقای دکتر روحانی صحبت کردند در مورد ریشه های این پدیده شوم تروریستی. و من باید عرض کنم حضورتون که فراموش نکنیم که این عدم پاسخگویی دولت اسد بود که به این وضع موجود پیدایش کرد، یعنی ایجاد کرد،
دولتی که مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده.
بله، و این حمایت بدون بیچون و چرا جمهوری اسلامی ایران از این دولت نامشروع با دست های خون آلود اسد تا اندازه باعث شد که گروه های امثال داعش انقدر قوی شد. پس این بازی انداختن تقصیر گردن این و اون ما رو به جای نمیبره، ولی همونطور نباید فراموش کنیم چرا به این نقطه رسیدیم.
به نظر میاد که خیلی موضعی که شما عنوان میکنید وزارت خارجه خیلی خوشحال نیست از لحنی که آقای روحانی استفاده کرده. دو سه جا هست من این رو اشاره میکنم. آقای روحانی در جملاتی که گفت وقتی پای ژنرال ها به منطقه باز شد انتظار نداشته باشید دیپلمات ها به استقبال آنها بروند. نمیتوان از گروه های افراطی برای مقابله با کشورهای مخالف استفاده کرد و گفتند دموکراسی با کوله پشتی نمیآید، دموکراسی محصولی نیست که از غرب به شرق صادر شود، و گفتند اشتباهات استراتژیک غرب در خاور میانه و آسیای قفقاز این منطقه رو به بهشت تروریست ها بدل کرده. چقدر از این حرفا که ایشون میزنه به نظر شما به لحاظ سیاستی که آمریکا در منطقه دنبال کرده قابل قبوله؟ چقدر از این انتقاد شما میپذیرید؟
یعنی من مراجعه میکنم به همون حرف جناب آقای پرزیدنت رئیس جمهور اوباما که مدتی پیش صحبت کرده و ایشون گفتن یک راهبرد چند بعدی مطرح کردن برای مبارزه و مقابله نه تنها با داعش، همون طور در سخنرانی اوباما دیروز، بلکه با این پدیده تروریسم. یک بود از این 100% نظامیه، یعنی این حملات هوایی که نه تنها از نه فقط از آمریکا بلکه از همکاران ما و متحدان ما در منطقه انجام می شود. یعنی این کار دست جمعیه، کار فقط غرب که نیست. و بودهای دیگر هم هست از نظر کار کردن با دولت منطقه برای ریشیکن کردن این فرقه گرایی، و همونطور که دیروز به شما عرض کردم بلفل کردن این ظرفیت های جوانان و امثال اون. پس ما راه حل نظامی که نداریم، بلکه یک جنبه از این باید نظامی باشه.
پس میپذیرید بعضی از این انتقادها، میفهمید که احتمالاً وارد هست که سیاست آمریکا در یه دوره ممکنه لزوماً سیاست چند بعدی نبوده، احتمالاً سیاست
نگفتم. من گفتم الان سیاست ما چند بعدیه. من یعنی تفسیر شما ممکنه صحیح نباشد.
یعنی اعتقاد نداری در
هیچ دولت به دعوت اون کشورهای در منطقه مثل عراق ما یک ائتلاف بزرگی درست کردیم برای مقابله و مبارزه با این پدیده تروریستی داعش. ولی دکتر روحانی درست گفتند که این راه حل نباید فقط نظامی باشه، باید ریشه ها را، و همونطور که همین الان به شما عرض کردم یکی از این ریشه ها عدم پاسخگویی دولت ها به مطالبات مشروع شهروندان خود است مثل در سوریه.
چقدر از این مجموعه سخنرانی با توجه به اینکه حدود 20 دقیقه بود چقدر برای شما جای تعجب داشت؟ فکر میکنید مسائلی بود باید عنوان میشد، آقای روحانی باید عنوان میکرد که نگفت؟ زمان سخنرانی به نظر شما کمی عجیب نبود که کوتاه بود؟ انتظار داشتید آقای روحانی بیشتر مطالبی رو توضیح بده یا همینقدر برای شما کفایت میکرد؟
من تعجب نکردم، یعنی این تصمیم خودش بود. یعنی
تأخیر ایشون چطور؟ ایشون قرار بود اولین سخنران امروز صبح در نیویورک باشه، ساعت 9 صبح بعد ایشون سخنرانی می‌کرد، 10 و تقریبا 9 دقیقه. فکر می‌کنین یک ساعت تأخیر علتش چی بود؟
جان اصلا من نمی‌دونم، باید از UN بپرسین، سازمان ملل بپرسین،
چون ما اصلا در جریان نبودیم که احیانا ملاقاتی ایشون داشته یا تماسی خاصی بوده که به این دلیل به تأخیر.
اصلا علتش رو که نمی‌دونم. خوب که اومد و موضع دولت ایران رو مطرح کردن، ولی همونطور که قبلا عرض کردم آنچه هم خوب است این که با این ملاقات های دو جانبه مثل با جناب آقای کامرون عقاید و نظرهای سایر رؤسای دنیا را میشنوه و گوش میده، به اون توجه کنه. که به اون
چقدر از این انعکاسی که سخنرانی داشت، این کسی که در میز آمریکا اصطلاحاً هنگام سخنرانی آقای روحانی نشسته بود در چه سطح دیپلماتیکی بود؟ کسی که زمان سخنرانی آقای روحانی در مجمع عمومی به صحبت‌های ایشون به نمایندگی از آمریکا گوش می‌کرد، این فرد چه کسی بود؟
همون سطحی که همون سال پیش بود. یعنی معاون سفیر پاورز حضور داشتن،
یعنی این کسی که گوش میکرد معاون خانم سمنتا پاور، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل بودن و این سعی کردید همون سطح رو حفظ بکنید، انتظار نداشتید که این سطح بالاتر یا تغییر.
من نمیدونم علتش رو که نمیدونم، ممکنه ایشون مشغول بود یا یعنی همون، یعنی چیزی عجیب و غریب نیست، همون سطحی که سال پیش داشتیم امسال داریم.
هیچ تماسی در این یکی دو روز گذشته، تماسی بین مقامات دولت اوباما، هیچ تلاشی برای اینکه با آقای روحانی ملاقاتی انجام بگیره صورت نگرفته؟
در این مورد باید از کاخ سفید بپرسید.
وزارت خارجه اصلا در جریان چنین چیزی نیست.
ازشون بپرسید، این بهتره.
خب در مورد شباهتایی که صحبت شده، که مطالبی که آقای روحانی یه بخشش هم اشاره کردید، چقدر مواضع مشترک می‌بینید الان بین اون چه که آقای روحانی عنوان می‌کنه و اون چه که رئیس جمهور آمریکا میگه؟ آیا می‌شود این مواضع مشترک انقدر زیاد باشن که شاهد یه همکاری باشیم در منطقه؟ آمریکا بارها گفته که ما با ایران بر سر داعش همکاری اطلاعاتی نمی‌کنیم، همکاری نظامی نمی‌کنیم، همه اینها رو بارها گفتن. سخنرانی امروز ایشون آیا مایه تغییر خواهد شد یا نه همین سیاست ادامه پیدا می‌کنه؟
فکر می‌کنم در تشخیص مرض، یعنی اتفاق نظر هست، یه از نظر این تروریسم و افراطی‌گری و خشونت، ممکنه از نظر ابعاد درمان اختلاف نظر باشد. و همونطور که قبلا به اون اشاره شدم، ما با ایران هماهنگی نمی‌کنیم. یعنی هر دوی ما که این مرض رو، این بیماری رو تشخیص دادیم و پرزیدنت اوباما به تفصیل راهبرد ما، استراتژی ما برای مقابله و مثلا ضعیف و نهایتا نابود کردن داعش مطرح کردن. و میدونم که ایران همونطور که دیروز دکتر روحانی فرمودن طرح خودشو داره، ولی به طور اصولی میشه گفت حمایت از دولت فراگیر عراق به جای دامن زدن نفاق‌های فرقی به نفع منطقه است.
آقای سرگئی ریابکوف گفتن که مذاکرات هسته‌ای به سطح وزیر خارجه نخواهد رسید. اختلافات انقدر هست که چنین چیزی در نیویورک اتفاق نمیفته. شما اینو تایید میکنید؟ برنامه برای دیدار 5+1 با ایران در سطح وزرا وجود داشته یا نداره؟ آقای ریابکوف میگه چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
تا اونجایی که من خبر دارم هنوز هیچ قراری نشد. ولی آنچه مهم است، نه در سطح وزرا یا در سطح رئیس جمهور، کار الان در سطح کارشناسان و مدیران سیاسی انجام میده.
این جلسه که قراره با خانم اشتون و آقای کری، آقای ظریف داشته باشه، امروز اطلاع دارید چه ساعتی؟
اطلاعاتی از اون ندارم، ولی همونطور که امین الان میگفتم به شما، اکثر کار در سطح کارشناسان این هفته، کارشناسان و مدیران سیاسی اتفاق میفته و این ادامه داره.
پس تایید میکنید که فعلا برنامه برای دیدار در سطح وزرا خارجه؟
که من میدونم، ولی کار خود من این هفته اینقدر دوندگی داشت، ممکنه بیخبر شدم. معذرت پوزش میخوام.
پرسش آخری که از شما دارم پیش از اینکه از شما خداحافظی بکنیم، در یکی دو روز گذشته از آقای روحانی بارها در مورد مسئله ایرانی آمریکایی ها که در زندان هستن، نمونهش جیسون رضاییانی که صحبت شد، تصاویر آقای موسوی، آقای کروبی، خانم رهنورد، قنچه روامی، اینها رو دیدیم در دست بعضیا در حین سخنرانی آقای روحانی در بنیاد آمریکای نوین. اخیراً همین یک روز گذشته یک فردی در ایران اعدام شد به خاطر باورهای دینی که داشته. وزارت خارجه آمریکا وقتی این مسائل حقوق بشری رو در ایران می‌بینه، واقعاً اینا تأثیر می‌گذاره روی روند مذاکرات یا اصلا اینها رو حاضر نیست به هیچ عنوان دخیل بکنه در مذاکرات هسته‌ای؟
ما اختلافات زیادی با ایران داریم، نه تنها موضوع هسته‌ای. اون چارچوب گروه 5+1 صرفاً برای حل این موضوع هسته‌ای احداث شده و کارشو انجام میده. خارج از اون 100%، یعنی کانال های مختلفی هم هست، همون گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد که گزارشو میده، یعنی مجامع بین المللی زیادی هم هست برای مقابله با این نقض حقوق بشر در ایران. نه، ما ساکت نیستیم و نخواهیم بود در این مورد. و در موضوع شهروندان آمریکایی که بی دلیل در آمریکا اسیر شدن، همونطور که به کرات عرض کردم، ما ایران رو، جمهوری اسلامی ایران رو فرار می‌خونیم تا اونها رو آزاد کنن، چون کاری که نکردن.
الان سپاسگزارم از شما.
لطف
کردین. الان ایرس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بود که با ما در دو سه روز گذشته همراه بود. بسیار سپاسگزاریم از حضورت. دقایق پیش با مارک والاس سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد گفتگویی انجام دادم که این گفتگو که از پیش ضبط شده رو با هم میشنویم با ترجمه همزمان همکارم رامش راسخ. Mr. Ambassador, thank you for taking the time to join us in our... از آقای والاس پرسیدم در مورد واکنششون به سخنرانی آقای روحانی صحبت بکنن.
Give us your reaction to President Rouhani's speech a couple of minutes ago.
I just had a chance to review...
من ترستم بررسی کنم صحبتاشو. فکر بکنم هیچ شگفت‌انگیز نیست که با تمام خوشبینی که قبلاً وجود داشت از سوی هیئت نمایندگی ایران و دولت ایران بعد از انتخاب یا پیش انتخاب حسن روحانی قرار بود بالاخره نهایتاً خوشبینی ها برگرده و واقعا به واقعیت بپیونده. اون چالش هایی که وجود داره در رابطه با دستیابی به یک توافق هسته‌ای و این فریبکاری هایی که ایران در رابطه با سانتریفیوژ ها کرده، پرزیدنت روحانی و وزیر امور خارجه محمد جواد ظریف دیپلمات هایی هستند که خیلی با دستکاری آشنا هستند، ولی دیپلمات ها فقط تا یه حدی میتونن یه مقدار حقایق رو صیقل بدن. من خودم هم دیپلمات بودم، ولی وقتی اختلافات واقعی وجود داره و صحبت میکنی راجع به چیزهای چالش برانگیز باید به واقعیات برگشت. من این نطق روحانی رو میگم که در واقع یک لفاظی همچین زیادی بود.
رویکرد جدیدی رو در صحبت‌های روحانی نسبت به آمریکا دیدید؟
من فکر نمی‌کنم. نه، من فکر می‌کنم که نکته اصلیش این بود در رابطه با همون در دوره انتخاباتش بود. پرزیدنت اوباما این مسئله رو مشخص کرده بود که برای تعامل وجود داشت در باشه یک فرصتای الان که حدود یک سال و نیم که می‌گذره. فکر میکنیم که در واقع برگشته مسئله فقط به همین مذاکرات ساده، حدود 19,000 سانتریفوژی که آمریکا میخواد برچیده بچه و تقریبا صفر بشه، ایران میگه یه دونش هم ما بر نخواهیم چیدیم، و حتی بالقوه تا حدود 100,000 سانتریفیوژ وجود داره. بنابراین بذارید، هیچ برنامه صلح‌آمیز هستی اصلا احتیاج به یه دونه سانتریفیوژ هم نداره. بنابراین مذاکرات ما خیلی ساده است. مثل اینکه مثلا من بخوام یک اتومبیل به شما بفرستم، میگم 10,000 دلار، شما میگی 5,000 دلار، و خالی یا بعد اتومبیل رو بخری یا نخری. بنابراین فکر میکنم این لفاظی الان تواقع داره کمی آروم میگیره و واقعیت داره برملا میشه. و من فکر میکنم روحانی یک مسئله عمده مطرح کرد در رابطه با افرادگرایی که در سال گذشته هم گفته بود این پیکار علیه افرادگرایی، گفت تحریم ها نوعی افرادگرایی خشونت باره. من فکر میکنم یک آدم منطقی فکر بکنه که دیپلماسی صلح‌آمیز میتونن در واقع تبدیل بشن افرادگرایی اسلامی، ولی این دیدگاه پرزیدنت روحانیه. من فکر میکنم که روحانی باید اول به خودش نگاه کنه. بسیاری از دشواری ها در منطقه ناشی از رهبران ایرانه. رهبر و پایه‌گذار گروه خراسان سالها در ایران بود، نماینده القاعده برای چندین سال پی در پی. بنابراین خیلی از دشواری های منطقه توسط این منبع شر ایران ایجاد شده، و اینهایی که میگن نه ما میخوایم شریک باشیم برای یه مبارزه با افرادگرایی کمی عجیب غریبه.
آیا شباهتی میان سخنرانی آقای روحانی و آقای اوباما دیدی؟
I think
من فکر کنم که پرزیدنت روحانی لفاظیش در بعضی موارد یه شباهتایی داشت سخنوریش. البته خیلی راحته که آدم بگه بله آدم ضد افرادگرایی خشونت باره. پرزیدنت اوباما واقعا این رو به مفهوم واقعی گفت و من اعتبار زیادی برای حرفای پرزیدنت اوباما قائلم و تلاشایی که در دوره ریاست جمهوریش کرده روشن کرد که ما نمیتونیم چشم پوشی بکنیم از این اوجگیری خشونت‌های افرادگرایی. ولی باز روحانی میگم باید اول به خودش نگاه کنه. ممکنه همچین رهبر لبخند زنان ایران باشه، ولی بین این منبع شر، نقش شر ایران در منطقه و بدون حرفایی که گفته میشه و ادامه داره پایمالی حقوق بشر در ایران، فکر نمی کنم روحانی بازم میگم باید اول به خودش نگاه کنه در رابطه با افرادگرایی. و تازه ما صحبت نکردیم در رابطه با ادامه حمایت ایران از گروه‌های خشونتبار تروریستی مثل حزب الله، مثل حماس، حمایتش از رژیم بشار اسد که به پایمالی حقوق بشر دست میزنه. برابری آینه جای خوبیه که روحانی بهش نگاه کنه.
استراتژی ضد داعش آقای اوباما بدون همکاری کامل ایران موفق خواهد شد؟
من فکر کنم یه لحظه تاریخیه. من فکر نمی‌کنم که بتونیم دور بشیم از این مسئله. اینجا در نیویورک در یه لحظه تاریخی هستیم. 5 دولت عرب هستند که در اقدام نظامی درگیر هستند در کشورهای دیگه برای رویارویی با این مسئله اوجگیری خشونت‌ها. البته این خیلی نتایج زیادی به عهده به بار خواهد آورد. ایران باید تغییر بده این نغمه و نواش رو، چه در رابطه با اون همکاری‌هایی که با ملکی بود، نوری المالکی، که به شکاف‌های قومی ایجاد کرد که نتیجاً به همین نتیجه منتهی شد، یا حمایت ایران از تروریسم. ایران یک منبع شر و تبهکاری بوده. بنابراین فکر کنم پرزیدنت اوباما خیلی درست گفت که فرصت مناسب برای تغییر و تحول وجود داره، منتها در دست رهبر جمهوری اسلامیه و پرزیدنت روحانیه. اونها باید تغییر بدن این تبهکاری و شر به پا کردنشون رو و جدی باشن در رابطه با اینکه این برنامه هسته‌ایشون رو کنار بگذارن که فقط و فقط استفاده های نظامی داره. بنابراین من فکر میکنم که ائتلافی که ایجاد شد نقش عمده‌ای داره، کار مهمی میکنه. نهایتا نمیشه فقط اقدام نظامی باشه، باید حتما اون خدشه دار کنیم، اون منابع مالیشون رو در لفاظیاشون باشون مقابله بکنیم. افرادگرای سالهاست که وجود داره. گروه های افرادگرا تلاش زیادی کردند که یک در واقع یک ساختار بسیار خوبی برای خودشون درست بکنن، قاچاق با گرفتن انواع اقسام تامین های مالی و تا استفاده از رسانه های اجتماعی بهتر است تا گروه های دیگه. هیچ یک تلاش هماهنگ نبوده برای پس راندن این تلاش ها. طی هفته اخیر ما دیدیم یک ائتلاف بسیار مصمم رو از جمله ما، گروه من، که پس برانیم این تلاش های این گروه ها رو. من فکر کنم لحظه بسیار مهمی و امیدوارم که تمام کشورهای منطقه که گاهی پیشین های مشکوک داشتن الان بیان یک نیروی سازنده بشن برای رویارویی با این مسئله.
خانم وندی شرمن در مصاحبه با بخش فارسی صدای آمریکا گفته که مذاکرات پیشرفت‌هایی داشته. مذاکرات هستی رو در یک سال گذشته چطور می‌بینید؟
من فکر می‌کنیم که داریم می‌رسیم به یک لحظه بسیار خطیر. این مسئله اقدام مشترک تا ماه نوامبر، ما باید فکر کنم باید یک پیشرفت‌های ملموسی ببینیم که به یک توافق نهایی منجر بشه. مذاکرات اصلا دشوار نیست، واقعا دشوار نیست. مسئله اینه که آیا ایران اصرار میکنه حق این غنی‌سازی اورانیومشو که هیچ گونه منطقی درش نیست برای استفاده های غیر نظامی، هیچ مشروعیتی وجود نداره، باید بر بچینه سانتریفوژاشو. و من فکر میکنم که این متن و بطن مذاکرات بسیار روشنه، یا باید پایان بگیره یا در واقع یک توافق ناشی از اون باشه، نه یه توافق بعد. اگر ایران نبینه منطقه این که یه توافق خوب دست پیدا کنه، ایران باید درک بکنه که قابلیت بنیه اقتصادیش برای کارایی تضعیف خواهد شد و این نتیجه بسیار منفی برای ایران خواهد بود و ما همه می‌خوایم به یک توافق نهایی برسیم و ایران اصلا اقتصادی نخواهد داشت.
شما سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد بودید، چقدر احتمال میدید تماسی ارتباطی بین آقای اوباما و آقای روحانی صورت بگیره و چقدر امید دارید به رابطه ایران و آمریکا؟
any hope for that and how do you see the US-Iran relations going forward?
I think that's overblown.
من فکر می‌کنم که زیادی راجع به این صحبت شده، مبالغه شده. من گاهی دست تکون میدم به مثلا همقطاران ایرانی، مثلا اگه اوباما کسی رو از ایرانی‌ها در راه رو ببینه در راه سازمان ملل رو دست تکون بده، خوبه. من فکر کنم ملت ایران با ما اشکالی ندارن. نگرانی عمده من این بود که این راجب اون جزئیاتی وجود جزئیات مربوط به حقایق واقعی مثل حمایت از تروریسم و لغو به اصطلاح حقوق اقلیت‌ها در رابطه با مناسبات فیما بین، من فکر نمی‌کنم هیچ احساس بدی و منفی بین مردم ایران و مردم آمریکا وجود نداره. مردم ایران ملت بزرگی هستند و خیلی‌هاشون هم بله، من نگران مسئله هستم. من فکر میکنم که این آمریکایان ایرانی تباری که در بازداشت هستند ما رو به یاد این میندازه که به هر حال اینا افراد واقعی هستن با خانواده ها. این مسائل ژئوپلیتیک واقعا وجود داره بین، ولی به هر حال هر کسی که اونجا بازداشت شده یه خانواده داره و به محض اینکه ما سعی میکنیم از افراد سوء استفاده بکنیم برای به اصطلاح رسیدگی به اختلافاتمون، واقعا قابل تأسف. خانواده ها ارزش دارن.
خب، با سپاس از رامش راسخ برای برگردان گفتگو با آقای مارک والا، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد، خانم نغمه پناهی همسر سعید عابدینی، کشیش ایرانی در زندان در ایران، از واشنگتن با ما هستند. خانم پناهی، خوش آمدید به برنامه. سال گذشته که شما اینجا در نیویورک بودید و با من صحبت می‌کردید، گفتید که هدفتون این بود با آقای روحانی ملاقات بکنید، گفتید نامه‌ای رو به دولت آقای روحانی دادید برای وضعیت پیگیری وضعیت همسرتون. توضیح بدید آیا نتیجه گرفته شد از اون مکاتبات و چه شد که امسال تصمیم نگرفتید بیایید به نیویورک و تلاش بکنید ایشون رو دوباره ببینید؟
بله، من پارسال تونستم به دست خانم افغان نامه رو بدم. امسال اینجا دیگه، یعنی الان من واشنگتن دی سی هستم، برنامه دعا هست برای سعید، به خاطر نتونستم نیویورک بیام، ولی متاسفانه بعد از اون نامه عکس العملی من ندیدم و میبینم همچنان دولت ایران پافشاری داره میکنه برای نگهداشتن سعید. و این مسئله حقوق بشری، من احساس میکنم مردم ایران باید بتونن آزادی اینو داشته باشن، چیزی اعتقادی که میخوان انتخاب کنن، روش فکری که دوست دارن انتخاب کنن، بدون که ترس این که برن زندان. خیلی از همزندانیای سعید، همزندانیای سیاسی هستن، آدمای تحصیل کرده، وکیل. متاسفانه زندان ایران افراد تحصیل کرده توش هستن، افراد هستن که تفکرشون با دولت ایران فرق میکنه و باید زندانیای طولانی بکشن و مثل بچهای من بچه‌هاشون در درد و شکنجه باشن هر روز.
وضعیت همسر شما، آخرین اخباری که دارید چه هست؟ آقای سعید عابدینی کماکان در زندان هستن، صحبتش شد که با ایشون تماس‌های در داخل زندان صورت گرفته. آخرین اخباری که شما دارید چه هست و تلاش‌ها برای بیرون آمدن ایشون از زندان به کجا کشیده؟
خب، خانواده سعید داخل ایران هر هفته سعید ملاقات میکنن، همچنان مشکل داخلی داره، درد داره. ملاقات قبلی نتونست کل 20 دقیقه رو ملاقات باشه به خاطر دردش و من دارم تمام تلاشم میکنم و همینطور داخل آمریکا مخصوصا میلیون ها آمریکایی واقعا پشت من هستن سر مسئله حقوق بشری که متاسفانه ایران داره و روز دعا گذاشتیم که بیشتر از 500 تا شهر و 40 تا کشور دارن جمع میشن و دعا میکنن برای سعید و مسئله حقوق بشری.
چه افرادی در این گرد همایی حضور دارن؟ چه انتظاری از دولت آقای اوباما دارید در این ارتباط در این تجمعی که الان به دنبالش هستید امروز عصر اتفاق میفته؟
بله امروز من جلوی کاخ سفید هستم در حقیقت و این روز دعا رو انجام میدم به خاطر اینکه یه پیغامی برای آقای اوباما دارم که توی این مسئله هسته‌ای و مسئله مختلف مسئله حقوق بشری رو فراموش نکنن. شوهر من الان 2 ساله که تو اون زندانه و میخوام پیغامی باشه برای دولت اوباما که این به خاطر همین جلوی کاخ سفیده که این مسئله فراموش نشه. مسئله حقوق بشری یکی از مسئله اصلی هست که نه تنها من بلکه خیلی از مردم ایران براشون مهمه که حتما بررسی بشه، مخصوصا که از زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور شدن تغییر خاصی ندیدیم. اعدام ها زندانی ها ادامه داره واسه اقلیت ها و برای افراد مختلف کسایی که تفکرشون با دولت ایران فرق داره.
خانم پناهی وقتی اخبار دستگیری افراد دیگر ایرانی آمریکایی دیگر رو میشنوید، الان نمونه‌اش آقای جیسون رضاییان هست که در زندان هست، امیدتون کم رنگ‌تر میشه؟ امیدتون رو از دست میدید یا کماکان امیدوارید به اینکه همسرتون آزاد بشه؟
بله این فکر کنم گزارشگر واشنگتن پست هست آقای رضایی و متاسف میشم به خاطر اینکه انگار ایران داره به گروگانگیریش ادامه میده. تو این افرادای جدیدی رو میگیره که کاملا مسئله حقوق بشریه، مثل گزارشگر، مثل مسیحی. و امیدوارم که از زمانی که روحانی اومده بود خیلی امیدوار بودم، ولی الان خب 1 سال گذشته تغییری نبوده. امیدوارم از حالا تغییری باشه و متاسف شدم وقتی شنیدم در مورد دستگیری ایشون.
خانم پناهی اگر مطلبی دارید که برشک احتمال داره آقای روحانی یا مقامات دولتیشون این برنامه رو ببینن، اگر مطلبی دارید که از طریق این برنامه میخواید با ایشون مستقیم در میون بگذارید بشنویم و بعد با شما خداحافظی میکنم.
بله من سعید و خیلی از افرادی که با سعید تو زندان هستن افراد سیاسی نیستن، هیچ وقت بر علیه دولت ایران کاری نکردن که سعی کنن دولت ایرانو براندازن. این اتهامایی که زده میشه بر ضد هر اقلیتایی، من میخوام آقای روحانی خودشو جای من بذاره و اگه ایشون همسرش به خاطر اعتقادش تو این فشارها بود و بچه‌ها دائما در فشار بودن چه احساسی میکرد؟ میخوام فقط یه لحظه درد من و خیلی از مردمای ایرانو درک کنه و واقعا قدمی برداره برای آزادی همسرم و افرادای دیگه که تو اون زندان هستن.
خانم نغمه پناهی همسر آقای سعید عابدینی، کشیش ایرانی که در زندان هستن، کشیش ایرانی آمریکایی که در زندان هستن در 2 سال گذشته، از شما سپاسگزارم. امیدواریم که دفعه بعد که با شما صحبت میکنیم اخبار بهتری داشته باشیم و روزهای و روزگار بهتری برای شما و فرزندانتون، 2 فرزند کوچکتون آرزو میکنیم. خانم نغمه پناهی بودن. بحث رو در این بخش از برنامه با آقای دکتر هوشنگ امیر احمدی، استاد توسعه بین الملل دانشگاه راتگرز نیوجرسی، رئیس شورای آمریکاییان ایرانیان، و آقای سعید قاسمی نژاد، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها، ایشون پژوهشگر امور مالی و اقتصادی دانشگاه شهر نیویورک هم هستن. به هر دوی شما درود میگم، خوش آمدید. شما دکتر از سفر آسیایی میایید و از دیدن چند کشور ایران بودید، کره بودید و از منطقه به اصطلاح برمیگردید. اگر مطلبی دارید با توجه به فضایی که بعد از سفر ایشون پیش اومده و در جریان بودید بفرمایید، خیلی کوتاه، و ابتدا واکنشتون نسبت به سخنرانی آقای روحانی. قبلا که با هم بعد برنامه صحبت می‌کردیم دیدم متن سخنرانی آقای روحانی رو خیلی به دقت داشتید بالا پایین می‌کردید، چیزی پیدا کردید که برای شما انتظارات شما رو برآورده بکنه؟
اجازه بدید اول یه خبر خوشی به خانم پناهی بدم. من تو ایران که بودم اینجور درک کردم که بین دولت ایران و امریکا داره یه توافقی میشه که مسائل این چند نفری که تو ایران هستن از هم جدا کنن. یکی هست که اصلا تو ایران گم شده، دولت میگه اصلا من نمیشناسم، نمیدونم کیه.
آقای رابرت لوینسون.
دقیقاً لوینسون. یه عده هستن که ایران میدونه و اینا تو زندانن و قرار برای این شده که این کیسا جدا بشه از هم. خوشبختانه تو یه پیامی، حالا نمیدونم چه جوری کی فرستاده، ولی آقای کلی مثبت جواب مثبت داد به تیه اعلامی استیتمنتی از دولت ایران، خواست به این دوتا رو جدا کرد. مثلا در مورد اون 3 نفر گفت که اینا رو آزاد کنید.
اشارتون به آقای سعید عابدینی، آقای امیر حکمتی است و آقای جیسون رضاییان.
دقیقاً این 3 نفر رو گفتن که آزاد کنید چون می‌دونیم اونجا هستن. ولی در مورد اون نفر بعدی لوینسون، به دولت ایران خواست که همکاری کنه برای پیدا کردنش. و این یک تغییر خیلی مهمی بود.
خوشبین هستید که اینها زودی آزاد.
فعلا یه حرکت مهمی شده برای اینکه این کیس‌ها جدا از هم بشه، روی کیس لوینسون همکاری بشه برای روی این دو تا کیس بحث آزاد کردن. دولت ایران البته انتظار داره که این آزادی در چارچوب یک به اصطلاح مبادله انجام بشه، برای اینکه دولت ایران هم چند نفری رو مثل که اینجا داره که میخواد از این جریان استفاده کنه.
شما در واقع حرف خانم پناهی تایید میکنه که نوع گروگانگیریه در واقع.
ولی حالا من نمیخوام بگم، من مثلا هم چیزی من نگفتم، شما گفتید، ولی میخوام بگم که
مبادله انجام بده.
به هر حال ایران به قول امریکایی اوپنه، بازه به یک جریان مبادله ای، ولی حالا مبادله ایران انجام میده یا امریکا انجام میده، ولی واقعیت اینه که یک اتفاق خوبی داره میفته که این دو تا جریان، دو تا قضیه داره مثلا جدا میشه.
این اتفاق خوب در سخنرانی آقای روحانی هم شما نشانه ازش دیدید؟
نه، آقای روحانی اصلا در مورد مسائل حقوق بشر و دموکراسی و اینا صحبت نکرد. عرض کنم که یه روزی جمهوری اسلامی تخم مرغاشو همش تو زنبیل فلسطین گذاشته بود، به فکر میکرد که تا مسئله فلسطین حل نشه هیچ چیز تو دنیا حل نمیشه. الان درست عکس اون اومده، تمام تخم مرغای خودشو تو زنبیل غنی سازی گذاشته و میگه که تا غنی سازی حل نشه هیچ چی حل نمیشه تو منطقه و تو جاهای دیگه. و من فکر کنم این سخنرانی آقای روحانی در واقع همون داستان تخم مرغ تو زنجیر
تو زنجیر زنبیل
مادر تو زنبیل به اصطلاح غنی سازیه و ایشون تمام هم مقامش گذاشته که این مشکل رو حل کنه. خب مسئله خیلی مهمیه بین ایران و امریکا. و
حرف تازه از آقای روحانی شنیدید این سخنرانی؟
نه واقعا حرف تازه‌ای نزد، ولی خب سعی کرده الان اینا در پروسه چند سال گذشته، مثلا یه سال گذشته دیدم که آقای روحانی داره یه ذره بیشتر به قول خودمون فرموله میشه. یعنی مثلا پارسال وقتی که من ایشون رو دیدم خیلی شتاب زده و هیجان زده بود و خیلی شعاری برخورد میکرد، این دفعه دیدم که خیلی شعاری داره برخورد نمیکنه، خیلی به قول خودمون نشسته و داره یواش یواش جریان رو حل میکنه. من حتی توی جلسه ازش بهش گفتم که آقای روحانی ممکنه شما توی این جلسه با آقای اوباما دست بدید، برگشت گفت نه آقای دکتر، کار ما با دست حل نمیشه.
در هم جلسه که دیروز بوده
بله گفت با دست حل نمیشه، با مغز باید حل بشه. خب به هر حال میخوام بگم که ایشون داره یواش یواش نمادار، پارسال مثلا خب میخواست دست بده ولی امسال نمیخواد دست بده، میخواد مغز میخواد دست بده. میخوام بگم این تغییرات کوچیکی این برام داره میشه و داره به قول خودم میگم داره عادی میشه. یعنی داره رئیس جمهور عادی جمهوری اسلامی میشه، پارسال نبود رئیس جمهور عادی نبود. به هر حال واقعیت دیگه هم که میخوام بگم تو ایران که من بودم احساس کردم کشور در یک وضعیت آتش بس قرار داره. یعنی بهترین مفهوم برای درک ایران امروز بین مردم و دولت، بین دولتی ها.
چه موقع شما ایران بودی دقیقا؟
من یه هفته روزی بودم.
روز پیش.
آره بعد وقتی از اوکراین رفتم ایران و این جریان خیلی متفاوت بود. به هر حال وضعیت آتش بسی وجود داره تو کشور که ملت منتظرن ببینن این آتش بس به کجا میرسه، به آتش نشان، آتش نشانی میشه یا آتش فشانی میشه.
بسیار.
که من امیدوارم فرص آتش نشانی بشه.
خب دکتر با ما باشید. با آقای قاسم نژاد صحبت های مقامات وزارت خارجه و سفیر سابق آمریکا هم شنیدیم در سازمان صحبت های دکتر امیر احمدی هم شنیدیم. چقدر سخنرانی برای شما تازگی داشت؟ احساس کردید ادامه هم سخنرانی سال پیش بود؟ تغییر لحنی دیدید نسبت به آمریکا، نسبت به شرایطی که دولت اوباما، دولت آقای روحانی داره تجربه میکنه؟
همایل اول سال نو رو به هموطنان یهودی تبریک بگم. در مورد سخنرانی آقای روحانی، به نظرم سخنرانیشون مهم نیست، مهم نبود، چون بعد از بالاخره این دوره‌ای که ایشون رئیس جمهور بودن به نظرم کاملا مشخص شده که ایشون در حوزه سیاست خارجی یه سری اختیارات دارن و در حوزه سیاست داخلی خیلی اختیاراتی ندارن و سخنرانیشون هم به نظرم لحنش خیلی نزدیکتر بود، نزدیکتر شده بود به لحن آقای خامنه‌ای امسال نسبت به پارسال.
کجا مثلا چنین چیزی بودی؟
من کل متن سخنرانی که میخوندم احساس نکردم که مثلا ایشون
آقای روحانی نوشته، این حرفی نیست که از دهان آقای روحانی
نه بیدون. احساس نکردم که حرف جدیدی مثلا داره میزنه یا حرفی خارج از چارچوبی که در واقع مثلا رهبری تعیین کرده داره میزنه.
قبلا میزدشون خارج از چارچوب،
پارسال احساس میشد که ایشون یه مقداری جسورتره، امسال احساس میشه که جسورتر نیست. البته ما به اخباری که دیدیم که از دو سال پیش اینه که در واقع ایشون به ریاست جمهوری برسه مذاکرات در جریان بود و به همین دلیل هم همونطور که میگم در سیاست خارجی به نظر من آقای خامنه‌ای هستش که تعیین میکنه و ایشون و آقای ظریف فقط در واقع مجری اون هستن. البته در چارچوب خطوط قرمزی که آقای خامنه‌ای تعیین میکنه، حالا در اون چارچوب احتمالاً اختیارات دارن که حالا ابتکاری اگر میخوان به خرج بدن یا به خرج ندن.
چه چیزهایی رو آقای روحانی انتظار داشتید اشاره بکنه که نکرد؟
من از آقای روحانی خیلی انتظار خاصی ندارم. آقای روحانی تو یک جا دروغ گفتن که ما به تمام تعهداتمون عمل کردیم. آقای آمانو هم یک هفته پیش گفتن که ایران از 5 تعهدی که داده بوده به 2 تاش هنوز عمل نکرده. و نکته که خیلی جالب بود این بود که آقای روحانی در واقع از منظر یک آدم بسیار معتدل و جمهوری اسلامی از منظر اسلام معتدل دیگران رو دعوت میکرد به مبارزه با افرادگرایی، در حالی که جمهوری اسلامی خودش در واقع منشأ اصلی افرادگرایی در اونجا بوده. این افرادگرایی سنی اساسا بعد از انقلاب ایران بودش که یه حالت انفجاری پیدا کرد، برای اینکه اونها دیدن که در واقع شما میتونید افرادگرای اسلامی باشید و دولت تشکیل بدید، جامعه جهانی شما رو بپذیره. و این در واقع شدش یک نمونه اولین حملات انتحاری رو جمهوری اسلامی در لبنان انجام داد که تا قبل از 11 سپتامبر بزرگترین حمله انتحاری بود که در واقع سربازان آمریکایی بیشترین تعداد کشته شده بودن. و ایشون به نظر من در جایگاهی نیست که به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی بیاد بخواد به دیگران درس اعتدال و اسلام معتدل و اینها رو بده. ایشون خودش رئیس جمهور یک کشوری هستش که این کشور تروریست رو گسترش میده. و الان آقای خامنه ای در واقع فرق آقای خامنه ای با رهبران سنی این هستش که آقای خامنه ای رهبر تروریست های شیعه هستش و تمام تروریست های شیعه از ایشون فرمان میبرن. تروریست های سنی هیچ جا فرماندهی مرکزی ندارن. یعنی الان آقای خامنه ای در لبنان، در یمن، در عراق، در سوریه، ایشون رهبر تمام این تروریست ها هست. فرقش این است که ایشون خیلی مسلط هست بر اون تروریست ها. رهبران سنی هیچ تسلطی به تروریست های سنی نداره.
آیا تو موافقید با تحلیل آقای قاسم نجات؟
نه، من اینقدر تون نمیرم. عرض کنم که خب واقعیت اینه که انقلاب اسلامی منشأ اسلامگرایی تو منطقه شد و این اسلامگرایی در ابتدا مخصوصا بسیار تند بود. متاسفانه از همه اول در جمهوری اسلامی بین شیعیزم و سنیزم به اصطلاح فرقی گذاشته نشد، بدونن خودشون اسلام گفتن، یعنی انقلاب اسلامی بود، در حالی که در واقع باید یه اسلام شیعیزم باید میگفتن هست، یعنی انقلاب شیعیزم. و واقعا هم اسلام شیعیزم بود، نه اسلامی. و خب حالا هم من توش موندن، برای اینکه داعش به هر حال یه نیروی اسلامیه یا القاعده اسلامی بود و این حرف که اینا اسلامی نیستن، خب این درست نیست. صادقانه اینا اسلامی هستن، ولی خب اسلام نوع دیگه ایه.
پس این حرفی که آقای روحانی میزنه که اینها در واقع نقطه‌ای که اونها میگوین، حرفی که اونها میزنن ربطی به اسلام نداره، شما با ایشون مخالفید؟
ببینید این حرف توی مدت هاست که میشه دیگه، میگن اسلام که ما میگیم هست، اونی که اونا میگن نیست. و من همیشه فکر کردم یه دونه اسلام بیشتر نیست، اون اسلامی که حضرت محمد آورد و قرآن رو توش این جریان فرموله کرد به اصطلاح اون اسلام.
با این تعبیری که آقای قاسم نژاد عنوان کردن، گفتن که آقای خامنه ای به گفته آقای قاسم نژاد مسئول یا رهبر گفته ایشون تروریست های شیعن و اون طرف ابوبکر بغدادی و دیگران تروریست های سنی رو رهبری میکنه، به چه قیاسی؟
خب ببینید، اولا بگم که من اصلا با بحث تروریسم نه برای شیعه و نه برای سنی واقعا موافق نیستم. یعنی من اصولا اعتقاد
ولی خب وجود خارجی داره یا نداره؟ چه
میگه نیروهایی هستن که دارن یه کارایی میکنن، آدمای رادیکالی هستن،
چه در میان سنی ها چه در میان شیعه ها.
میخوام چرا بگم، برای اینکه ما متاسفانه با این بحث تروریسم به اصل قضیه توجه نداریم. ببینیم سوال اصلی اینه که چرا این نیروها به این شکلی در اومدن که اومدن. حالا چه فرق میکنه سنی چه شیعه است؟ ببین مثلا دنیای هم دنیای ایران خودمون رو نگاه کن، دنیای عرب رو نگاه کن. الان 50 60 سال ما داریم در واقع تو سرمون میزنن، به ما اهانت میشه، توهین میشه. و عربا رو هم دیکتاتوراشون به اینا اهانت کردن و به قول امریکایی‌ها هیومیلیت کردن اینا رو، هم خارجی‌ها این کارو کردن. یک بعدم در همین وضع سرمایه‌دارا و پولدارا و بزرگتراشون هر چی خواستن برداشتن و گرفتن و خوردن و بردن، یک ملت بسیار فقیر بیچاره ای رو اونجا ول کردن. یعنی الان شما فکر میکنید چرا داعش میتونه به این سادگی جوانای مسلمان رو جذب کنه؟ برای اینکه اینا هیچ چیز ندارن از دست بدن، اینا احساس حقارت میکنن، اینا فقیر هستن، اینا بیکار هستن و با 10 دلار باور کنید، با 10 دلار ماهی شما میتونید اینا رو استخدام بکنید برای بیاد برات جنگ بکنن. میخوام بگم که ما باید برگردیم به یک چیز اساسی تری.
این که فقط دیگه... آقای روحانی عنوان میکنه دو محور اگر این صحبت‌ها داشته باشه، یه بخشش اشارهشون به اسلام حراسی است، یه بخشش هم به ایران حراسی است. بین این دوتا در واقع یه جوریشون تعیین میکنه یه موازنه برقرار بکنه. آیا واقعا به چنین چیز اعتقاد دارید که در کنار اسلام حراسی به گفته آقای روحانی یک پروژه ایران حراسی هم وجود داره در منطقه؟ چون ایشون عنوان میکنه میگه هیچ کس نباید تردید داشته باشد که مصالحه با ایران به نفع ایران، جهان و کشورهای منطقه است. شما هم چنین چیزی رو
ببینید. من کاری با نه، من با اعتقاد با ایران حراسی به اون معنا ندارم، اما اعتقاد به این دارم که اصولا یه بحثی در خارج از کشور از زمان اواسط قرن 19 انگلیسی ها مطرح کردن و اون بحث این بود که یک ایران قوی یک ایران خطرناکیه، به ایران بهتر همیشه ضعیف بمونه. و این دلیلش هم این بود که اون موقع هند مستعمره اونا بود، فیل ما قبل از اونا هوای هند رو کرده بود، نادرشاه رفته بود اونجا رو غارت کرده بود و اینا میترسیدن از ایران. به همین دلیل هم اینا سیاست روس انگلیسی ها این بود که ایران رو ضعیف کنن و میگفتن ایران رو باید همیشه گرسنه نگه داشت، عربا رو سیر که بتونی بینا حکومت کنی. این همون نظریه است. الان هم به شکلی در همون چارچوب غرب فکر میکنه، احساسش اینه که یک ایران قوی یک ایران خطرناکیه، مسئله هسته‌ای، تحریما، اینا در اون چارچوب از نظر نظری فرم شده. من همیشه به دولت ایران گفتم که شما مشکلتون اینه که نمیتونید به غرب بگید، یعنی نمیتونید بشینید با اینا بحث کنید و چرا نشون بدید که چرا یک ایران قوی یک ایران خطرناک نیست، برعکس یک ایران ضعیفه که ایران خطرناکه. و تاریخ هم نشون میده که هر موقع ایران ضعیف شده منطقه به خودش به هم ریخته. من اعتقاد دارم اگه انقلاب اسلامی نمیشد و ایران ضعیف نمیشد، صدام حسین به ایران حمله نمیکرد. اگه صدام به ایران حمله نمیکرد، به کویت حمله نمیکرد. اگه به کویت حمله نمیکرد، امریکا بهش حمله نمیکرد و این جنگ و دعوایی که الان 25 سال توی منطقه پیش اومده نمیشد. اصلا نه فقط اون، اصلا داستان افغانستان مطرح نمیشد، عراق و سوریه و لیبی.
پس اعتقاد نداره که یه پروژه‌ای به این مفهوم
پروژه؟ نه من اعتقاد ندارم یه پروژه است، یه فکره که اصلا از قرن 19 شروع شده، چیز جدیدی نیست.
آقای قاسم نژاد، به این چه که آقای روحانی میگه به عنوان ایران حراسی و اسلام حراسی، اعتقاد داره چنین چیزی واقعا وجود داره که لازم هست به این رسیدگی بشه؟
در منطقه خاورمیانه الان در واقع جمهوری اسلامی یک حکومتی هستش که یک ایدئولوژی آخرالزمانی داره، یک بخشای مهمی از این حکومت ایدئولوژی آخرالزمانی دارن. کل این حکومت بر مبنای در واقع ایدئولوژی شیعی بنا شده و شما اگر که منطقه رو نگاه بکنید، الان که آقای اوباما بسیار مایل هستش که در واقع کلن از اون منطقه خارج بشه، جمهوری اسلامی داره اونجاها رو پر میکنه. شما الان همین چند روزه تمام رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران رو نگاه بکنید، اینا همه جشن گرفتن که ما چهارمین پایتخت عرب رو در واقع در اختیار گرفتیم که در واقع لبنان هست، سوریه هست، عراق هست و الان یمن. خب این در واقع ایران حراسی، الان من نمیدونم چه، وقتی شما یک حکومتی هستید که بر مبنای یک ایدئولوژی افراطی شیعی تمام همسایه‌هاتون رو در واقع سعی میکنید که در اونجا هسته‌های مشابه حزب الله لبنان درست بکنید و در واقع اینها رو تامین مالی میکنید، اینها رو آموزش میدید و اتفاقی که در لبنان افتاد که در واقع حزب الله دولت رو قبضه کرده، الان در یمن همین اتفاق افتاد، رفتن صنعا رو قبضه کردن و حرفی که اینها میزنن این هستش که بعد از این نوبت عربستان سعودی هستش. یعنی صریحاً اعضای کنونی سپاه و اعضای سابق سپاه این حرف رو میزنن که یمن با عربستان سعودی مرز طولانی مشترک داره و بعد از یمن نوبت عربستان سعودی است. حتی با صراحت بیشتر گفته شده که سعودی ها بسیار نگران هستند که پرونده سعودی در ایران بره زیر دست قاسم سلیمانی. معنی این هستش که در واقع در مناطق نفتی در عربستان اینها بخوان آموزش بدن شیعیان عربستان رو برای حالا حرکات تروریستی یا هر چیزی. خب این رو طبیعی هستش که همسایگان ایران از ایران بترسن. ایران میتونه در اون منطقه قدرتمند بشه، چون که در زمان شاه قدرتمند بود. اگر که در واقع این گرایشات افراطی رو نداشته باشه، گرایشات توسعه طلبانه به این شکل رو نداشته باشه و در واقع بخواد که با دیگران همکاری کنه، جمهوری اسلامی به نظر نمیرسه که همچین گرایشی داشته باشه.
ما تقریبا 2 دقیقه خورده بیشتر وقت نداریم به پایان برنامه. پرسشی میخوام هر دوی شما لطف کنین کوتاه پاسخ بدید. آقای امیر احمدی، تلاش‌های زیادی برای مذاکرات هسته‌ای انجام شده، یک سال هم تقریبا ازش گذشته. آیا میشود سناریوی تصور کرد که ایران و آمریکا روابطشون عادی نشده ولی بر سر مسئله هسته‌ای به توافق برسن؟
نه، جواب من اینه نه. ببین، مسئله هستی در گرو رابطه است و رابطه در گرو انقلاب اسلامی. ما فراموش میکنیم که در ایران یه انقلاب،
یعنی با این سناریو شما اصلا خوشبین نیستید که توافق هستی صورت هستن. بگیره.
من میگم که باید با اصل قضیه فکر کرد.
چون الان ما صحبت این هست که تا 3 آذر قراره به این توافق برگه نرسن، این توافق نامه احتمالاً
من اعتقاد دارم که به توافق نمیرسن مگر اینکه ایران بخواد همه چیزو بده. خب یه وضعیت اینه که ایران بگه آقا هر چی بخوای من بهت میدم، خب حتما توافق میشه. امریکا که مریض نیست که بخواد فقط دعوا کنه که ایران یه چیزایی رو، امریکا یه چیزایی رو میخواد. اگه ایران هر امریکا هر چی رو بخواد ایران بده، خب حتما توافق میشه. ولی بس من اینه که حتی در اون چهارچوب هم مشکل حل نمیشه، برای اینکه بعد تازه میرسی به اصل مشکل. و اصل مشکل
و مشکل از طرف کی؟ الان آمریکا مثلا در افغانستان سعی کرد که مصالحه انجام بده، تقسیم قدرت صورت گیره. چرا در مورد ایران چنین کاری شدنی نیستش؟ خیلی کوتاه.
ایران یک کشور انقلابیه، انقلاب اسلامی توش شده، یه رهبری داره هنوز که من میگه من دیپلمات نیستم، انقلابی هستم. سپاه انقلاب اسلامی وجود داره، حزب الله انقلابی وجود داره. ما ایرانو فراموش کردیم، یه کشور انقلابی هنوز است، یه چارچوب انقلاب اومده و تمام فکرش دیدش به امریکا یک دید انقلابیه. این انقلابی بود که ضد امریکا بود، هنوز هست. انقلابی بود که میخوام من عدالت طلبم که هنوز میگه هستم. یعنی میخوام بگم که اون مشکل انقلاب هنوز وجود داره. تا وقتی که اون انقلاب هست، نه انقلاب با ایران، نه ایران با امریکا میتونه کار کنه، نه امریکا میتونه با ایران کار کنه.
سیسانی کلام آخر از شما.
فکر کنم میتونن بدون اینکه درباره را تمام مشکلات حل کنن برنامه اصلی توافق برسن. بعید میدونم در آذر به توافق برسن، احتمالاً توافق موقت میشه، دوباره تمدید میشه.
سپاسگزارم از هر دو شما، آقای دکتر امیر احمدی، آقای سعید قاسمی نژاد، برای شرکتتون در این برنامه. از خانم نغمه پناهی هم تشکر میکنیم و همچنین از آقایان مارک والاس و الن ایر برای شرکتشون در برنامه امشب افق. فیسبوک و گوگل پلاس برنامه رو فراموش نکنید. در طول این چند روز با شما در تماس خواهیم بود، ولی موضوع برنامه دوشنبه افق 67 مجمع عمومی و مسئله حقوق بشر هست. تا افق دوشنبه.
ما به ادامه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود شامل اعمال حق سنگین‌سازی و سایر حقوق هسته‌ای در خاک ایران در چارچوب مقررات بین المللی مصممیم. ما با انگیزه مثبت، حسن نیت و جدیت به تداوم مذاکرات هسته‌ای با کشورهای طرف مذاکره بر مبنای اعتماد متقابل، رفع دوسویه ابهامات، موضع برابر، احترام متقابل و اصول پذیرفته شده بین المللی پایبندیم. از دیدگاه ما التزام به تعهدات و اجرای دقیق تفاهمات و اجتناب از زیاده خواهی در مذاکرات از سوی طرفهای مذاکره کننده با ایران ضرورتی تام دارد، زیرا توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران میتواند سرآغاز همکاری‌های همه جانبه در راستای پیشبرد امنیت صلح و توسعه در منطقه و جهان باشد. مردم ایران پایبند به اصول و ارزش‌هایی هستند که استقلال، توسعه و غرور ملی در رأس آنهاست. مردم عملکرد دولت‌های خود را بر اساس همین معیارها مورد ارزیابی قرار می‌دهند. اگر این واقعیت بارز ملی از سوی طرف‌های مذاکره کننده مورد توجه قرار نگیرد و دچار خطاهای محاسباتی شوند، یک فرصت استثنایی و تاریخی را از دست خواهند داد. همانطور که می‌دانید، دولت ایران در سال جاری میلادی با ابتکاراتی که در مذاکرات هسته‌ای به کار برد، شرایط جدیدی را برای حل موضوع به وجود آورد که دستاورد مرحله ای آن توافق ژنو بود. با توجه به رویکرد اعتمادساز و شفاف جمهوری اسلامی ایران در این زمینه و تداوم آن، در صورتی که طرفهای مذاکره کننده نیز متقابلا از عزم و انعطاف کافی برخوردار باشند و ظرف مهلت تعیین شده بتوانیم در حل این مسئله به موفقیت کامل دست یابیم، فضای کاملا متفاوتی به لحاظ همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی به وجود خواهد آمد که در سایه آن امکان تمرکز بر حل مسائل مهم منطقه، از جمله مسئله بسیار مهم مبارزه با خشونت و افراطی‌گری در منطقه فراهم خواهد آمد. دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای با ایران فرصتی تاریخی برای غرب است که نشان دهد با پیشرفت و توسعه دیگران مخالف نیست و تبعیض در مقررات بین المللی را دنبال نمی کند. این توافق می تواند پیامی جهانی برای صلح و امنیت نیز داشته باشد که راه حل اختلافات مذاکره و تکریم است و نه منازعه و تحریم. آقای رئیس، حضار محترم، خانم ها، آقایان، ملت بزرگ ایران که در سال گذشته با حضور گسترده خود در انتخابات آرام و پرشکوه با روی کار آوردن این دولت از گفتمان تدبیر امید و اعتدال استقبال کردند، از دولت منتخب خود در راه سازندگی کشور پشتیبانی و حمایت می کنند، در حالی که بعضی از کشورهای پیرامونی ایران دست خوش جنگ و ناآرامی هستند، ایران سرزمین امنیت، ثبات و آرامش است. سیاست اصولی کشور من تلاش برای تعامل سازنده با همسایگان بر اساس احترام متقابل و با تأکید بر منافع مشترک است. طرح مسئله سلطه ایران بر کشورهای مسلمان منطقه افسانه بیش نیست که در قالب پروژه ایران هراسی در سالهای اخیر بر آن دمیده شده است.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.